از دو منظر قابل بررسیه. یکی تو میای از جنبه فلسفی این رو نگاه میکنی و اخلاق برای تو معنای خیر و شر پیدا میکنه، یه موقع میای از لحاظ قانونی نگاهش میکنی و اونجا برای تو اخلاق معنای باید و نباید پیدا میکنه. اونجایی که اخلاق وارد مسئله خیر و شر میشه، اون نکته اولی که بهش اشاره کردید خیلی پررنگ میشه، که اینجا مکان مقدسی بوده که مردم با امیدی به اینجا می آمدند و دعا می کردند، اما الان انگار تغییر کاربری داده و مردم اینجا میان و برای خودکشی بخوان، و اینجا جابجایی خیر و شر رو به نظر من طولی در کارش داره. این نگاهی که توی همین کتابم هست، اون مجمع مذاهب از یاد رفته یا فراموش شده، چنین تعبیری که داره، به نظر من به معنای دینی که امروز ازش میشناسیم نیست. اون چیزی که تولی در این کار داره میگه با عنوان مذاهب فراموش شده، دقیقا همین ارزش‌های ساده آدم هاست که هر کدوم از اینها توی زندگی یه کارکردی دارن که این کارکردها فراموش شده. اگر یک آدمی به خاطر عشقش افسرده شده، اگر آدمی به خاطر اینکه مثلا ورشکست شده، نمیدونم، آدمی به خاطر اینکه کسی بهش توجه نمیکنه، آدمی که یک کودکی هست فکر میکنم تو داستان میاد و میگه من تنهام، کسی رو ندارم، مادرم با هم اینجوری رفتار میکنه، اون لحظه هایی رو که میخواد زندگی بکنه دیگه نمیتونه با اون کیفیت لازم ارائه، یعنی جابجا شده همه اون ارزش هایی رو که داشته و امید هایی که داشته و اون جایی که فکر میکرده میتونه از تنهایی در بیاد، ولی دیگه الان نمیتونه. یه جا خیلی جالبه، اون کسی که اومده یه آب نبات بهش میخوان بفروشن، میگه مادر من نمیذاره با تلفن حرف بزنم، و میگه خب همسایه روبرویه دیگه، پاشو برو اونجا. میگه خب وقتی که میتونم باهاش با تلفن حرف بزنم چرا این همه خودم رو خسته کنم برم؟ خب ببین، فقط یه جابجایی نگاه دیگه، یه جابجایی نمیدونم نسل هر چی هست. من چون با بچه‌هایی که فکر میکنم مثلا تو حد دبیرستان تا نزدیکای دیپلم بودن توی مدرسه باهاشون درس داشتم و باهاشون یه وقتای زندگی میکردم، با هم میرفتیم استادیوم فوتبال تماشا میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، سینما میرفتیم، یعنی ارتباطم با شاگردای مدرسه و بچه مدرسه اینطوری بود. نگاهی که میدیدم اون بچه ها به جهان و ادبیات دارن با پدر و مادرشون خب خیلی فرق داشت. خواسته هاشون و اختلافاتی که پیدا می کردن و خیلی ساده بود، این درخواست اصلا چیز پیچیده ای نبود، در حدی که مثلا من خواهر 2 سالم بیشتر توجه پدر و مادرم رو جلب می کنه تا من اینکه مثلا پسر 16-17 سالم. خب اینه، برای یک جوان، برای من عجیب بود چنین چیزی، ولی می تونستم باهاش همدردی کنم، بشینم باهاش حرف بزنم و اونم مسئله رو حل بکنه. این ماجرایی که درباره آلن توی این کار هست و نویسندم خیلی سعی داره برجستش بکنه، باز هم تأکید میکنم به 2 دلیله. یکی این که میخواد نگاه به آینده رو در کار خودش نشون بده، و یکی این که میگه بالاخره کودکانی هستند که متولد میشوند برای این که این جهان رو از این فلاکت و بدبختی و ناامیدی و همه اینها رها بکنن، و بعد از اینم که کارشونو کردن ممکنه پرواز کنن و برن و دیگه ما نبینیمشون اینها رو در جهان. فیلم های سینمایی، رمان ها و داستان های کوتاه و بلندی که توی این موضوعات کم هم نوشته نشده، تمامی هدفشون اینه که این جهان رو فقط برای ما اینجوری تصویر بکنن، و اون مذاهب از دست رفته هم از نظر من دقیقا همون ارزش های از دست رفته است، همون قصه های از دست رفته است، همون جاییه که به نظر من یه آتش بزرگه که هر کدوم از ما در طول زندگی میریم یه اصطلاحا قبسی از اون میگیریم، یه تکه از اون آتش میگیریم تا یه بخشی از زندگی رو گرم بکنیم و روشن بکنیم. این اتفاق توی این رمان نویسنده داره تلاش میکنه که بیفته. این که حالا با چه کیفیتی افتاده اون یه بحث دیگه ایه.
ما هر هفته پنجشنبه ساعت 15 در فرهنگسرای عرصبار منتظر شما مخاطبان عزیز هستیم که الان صدای ما رو میشنوید، میتونید شما هم اینجا حضور داشته باشید و توی این برنامه با ما مشارکت داشته باشید. بریم یه فاصله بگیریم برگردیم. شنونده برنامه کتابخانه نیمه شب هستید و ما توی هر قسمت از برنامه قراره که یک کتاب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ما اینجا یه بخش به نام بحث آزاد هم داریم که بخشایی از اون رو توی برنامه میشنوید، اما برای اینکه خودتون هم توی این بحث رو شرکت کنید میتونید پنجشنبه ها ساعت 15 به فرهنگسرای عرصباران بیاید و مهمان حضوری برنامه کتابخانه نیمه شب باشید. با هم بشنوید. شنونده برنامه کتابخانه نیمه شب هستید. ما در برنامه امشب کتاب مغازه خودکشی رو مورد بررسی قرار دادیم و خب موضوعی که خیلی توی این کتاب نمود داشت و خیلی جلوه‌گر بود امید و ناامیدی بود، این پارادوکسی که خیلی بهش پرداخته شد در گفتگوهامون با سعید اسلامزاده عزیز. اما حالا دو مهمانی در کنار من هستن که میخوایم باشون صحبت کنیم در مورد همین موضوع، یعنی زنده نگه داشتن امید.
نظر من اینه که اصلا نیازی به زنده نگه داشتن نیست گاهی وقتا. اصلا امیدواری چه در تئوری چه در عمل کار بیهوده ایه. امید همواره اون یه ناجی تو ذهنمون میاد، یه شرایط ایدئالی تو ذهنمون میاد، یه اتفاقی میفته درست میشه. تو همه ادبیاتمون بوده.
یعنی امید... شما میگی که امید باعث سکون در جامعه میشه.
دقیقاً. ببین مثلا یه مثالش اینه، ما همیشه مثلا وقتی میایم ضعفای خودمونو حالا به عنوان یه ایرانی در نظر میگیریم، مثلا میگیم حالا ما توی هنر مثلا این ضعفو داریم، توی صنعت این ضعفو داریم، توی فلان این ضعفو داریم، همیشه میگیم خب نه ما گذشتمون خیلی پربار بوده، نسل جدیدمون هم ان شاء الله فلان میکنن، ان شاء الله فلان، یعنی یا آینده است یا گذشته است. و این رو درک نمیکنیم که ما الان نیاز داریم به یک سری کارها، ما همین الان باید یک چیزی رو درست بکنیم. همیشه امید اینو داریم که در آینده یک اتفاقی میفته، حالا بذار بگذره. و این به نظرم اتفاقا باعث میشه که تلاشی هم اگر صورت میگیره تلاش واهیه، تو فکر میکنی داری تلاش میکنی.
صبح از خواب میخوام پاشم، باید یک انگیزه ای داشته باشم و برای اون یه کاری بکنم. مثلا حالا یه جایی هست که دیگه از اون ور بوم میافتن و از رفاه زیاد میرسن به یک پوچی و به اون مسئله خودکشی میرسن. من میگم این قضیه تزریق امید نباید وجود داشته باشه، یا اون هست یا نیست توی یک جامعه.
من یه نظر دیگه ای رو میخوام. اصلا به نظر ما از یه چیزی رو داریم اشتباه میایم جلو. حتما لازم نیستش که ما هممون امیدوار باشیم، همه امید داشته باشیم. حتما اون امید نیستش که داره حرکت رو به جلو میده، چون اون حرکت رو به جلو در واقع معلوم نیستش که این درسته داره توی یه مختصاتی میره جلو، اما معلوم نیستش که ایکس و ایگش کدوم بره.
چیزی که به نظرم وجود داره، حالا توی کتاب بیشتر اینطوریه، خیلی همه چیزو سیاه و سفید نشون میده، ولی وقتی اینو میاریم توی سطح جامعه خودمون و این نگاهی بهش میکنیم، امید کلن به نظر وقتی از هر چیزی، وقتی از بالا تفهیم بشه یا تکلیف بشه، هر چیزی، من به بچم حتی به عروسکش، همه انقدر کوچیک، وقتی یه چیزی اینجوری تفهیم میشه دیگه معنای اصلیش از دست میده، چون انتخاب آدم ها توش حذف میشه. من میتونم انتخاب کنم آدم غمگین و ناامیدی باشم ولی همچنان به زندگیم ادامه بدم، و ممکنه که به نظر امیدوار باشم ولی گوشه خونه افتاده باشم و به این فکر کنم که آه یک روزی از آسمان یک اتفاقی میفته و من خوشبخت‌ترین انسان روی زمین میشم.
نظر شما یعنی اینه که به جای این که امید رو تفهیم کنیم و القا کنیم، اجازه بدیم که هر فرد خودش لمسش کنه،
انتخابش کنه، چون تا مادامی که انتخابش نکنه و اصلا نفهمتش، کما اینکه میگم امید به نظرم امید و ناامیدی مفهوم کاملا نسبیه. شما میتونید ته ناامیدی باشی و هر روز این فکر کنی که تموم شه زندگیم، اما هر روز به یک علت کوچیکی، همین که به این فکر کنی که خب اوکی بذار امروزم ببینم چه جوری تموم میشه، بذار فردامو چه جوری میگذرونم، و تو تلاش کنی، این یک انگار یک امید نهفته ته ته اون ناامیدی است که تو هر روز به خاطرش بلند میشی، اما همون جوری میتونه امید تو رو بشونه زمین و هیچ کاری نکنی، به این دلیل که بگی خب من امروز که پا میشم مثلا چه میدونم از آسمون برام یه کیسه پول میفته، و هیچ وقت نمیفته، چون هیچ وقت از هیچ آسمونی کیسه پول نیفتاده که واسه من بیفته، و این امیده میتونه من یه جا نگه داره برای این که من منتظر ناجی نشستم، در حالی که ممکن ناجی اصلا از درون خودم بیاد بیرون دقیقا تو نقطه ای که اوج ناامیدیمه.
درست.
یه قاتل خب مثلا میاد یک جایی میخواد یکی رو بکشه، امیدواره که یکی رو بکشه، اون هم داره امیدوار میشه، اون هم امید داره، میدونی من میگم امید نسبتش به هدفه، یعنی تو میتونی امیدوار باشی جهان یک روز یک جای خوبی بشه، یکی هم هست ممکنه امیدوار باشی یه جهان یک روزی اصلا به جای بدی تبدیل بشه، جفت اینا امید دارن ها. من میگم امید به چه چیزی، این مهمه، امیدوار کردن به چه معناییه، امیدوار کنیم که چه اتفاقی قراره بیفته، معنای امید اینجاست که میگم تعریف ها انگار مشکل داره در نسبت با اون هدفه، با اون مقصوده، و منظورم دقیقا همینه. ما بیایم مثلا جامعه رو امیدوار کنیم، خب باشه، امیدوار به چی کنیم؟ امیدوار به این کنیم که تو مثلا قراره یک روزی مثلا حالا نسل جوان مثلا به یک سنی برسی، ازدواج کنی، خب باشه، اصلا شاید ازدواج جزء اهداف اون جوان نباشه.
حالا بچه‌ها شما با ریشه خود امید که مخالف نیستین، یعنی امید باید باشه در جامعه، درسته؟ با ریشش که مخالف نیست.
نه مخالف نیستم، اما میگم میتونه هم نباشه.
من با حرف دوستم موافقم، چون که فکر کنید که از ابتدای بشر، از ابتدای تاریخ مینشست یه گوشه و امید داشت که مثلا یک سرپناهی داشته باشه و هیچ فعلی انجام نمیداد. باز اون امید میتونه مثبت باشه،
خب
یک بار معنی مثبت داشته باشه.
من فکر می‌کنم که امید گاهی آگاهی بخشیدنه.
آخه اصلا میگن آخرین چیزی که در انسان میمیره امیده، یعنی اصلا ما نمیتونیم کاری بکنیم که امید نداشته باشیم، این که کاملا درسته،
ولی ناامیدی بسی امید. آره من خود ناامیدی،
من منظورم اینه که ما امیدواری رو نباید به انفعال یا به حتما کنش تعبیر کنیم، میدونی؟ یعنی مثلا ممکنه یک نفر امیدوار باشه اما نخواد اتفاقا تلاشی بکنه. امید حتما تلاش نمیدهد، امید حتما کار نمیدهد، من منظورم اینه. آره اصلا امید تو هممون زنده است، اونی که هر توی هر دوره‌ای، توی هر چیزی، هر انسانی اگر انفعالی داشته، اگر کاری انجام نمیداده، قطعا باز امیدوار بوده به زمانی که اون زمان بیاد و بعد کارهاشو انجام بده، بعد فعلیت پیدا بکنه اون اهدافش. امید در نهایت اون فعلت وجود داشته، میدونین؟
درست. خب نظر شما چیه؟
امید بعد یک ناامیدی به وجود میاد، یک ناامیدی مطلق، یک پوچی، که تو به یک چیزی احتیاج پیدا میکنی و یک نیازی داری و میبینی که بهش نمیرسی و بعد میری دنبال اون، و این از انفعال خارج میکنه قضیه رو. تو به یک پوچی رسیدی و شروع میکنی به حرکت کردن به سمت اون خواسته‌ای که داری.
ببینیم، من سر و کارم با بچه های دبیرستانیه، مشاور تحصیلیم،
بسیار خوب.
و خیلی بچه های دبیرستانی 16 17 18 ساله رو میبینم. روزایی که من میشینم با این بچه ها صحبت میکنم و میخوام از مسائلشون با خبر بشم که خب چی باعث شده که این اتفاق برشون بیفته، ناامید باشن انقدر، در انتهای صحبتمون وقتی که دو تا جمله امیدوار کننده از من شنیدن که خب تلاش کنید برای هدفاتون بجنگید، حالا میگم چون مشاور تحصیلی هم مشخصا راجع به کنکور و دانشگاه باشون صحبت میکنم، با حال خیلی بهتری دارن از اون اتاق بیرون میرن. اینو میخوام بگم، بچه ها با اون پتانسیل، با اون انرژی توی اون سن و سال منتظر یک جرقه کوچیکن برای امیدوار شدن. وقتی با دو تا حرف انقدر حالشون زیر و رو میشه و با حال خوب میتونن بیرون برن، مسئله خود من اینه، اینها به ذات آدم های نیستن که بخوان ناامید بمونن. در نهایت اون بستر است که باعث شد.
نظر شما چیه؟ میتونی.
چیزی اومد توی ذهنم که الانم یادم رفت.
اشکال ندارم.
داشت میمونم.
شاید بیشتر یه سوال دارم و میخوام که از شخص شما بپرسم، این که الان اگر من از این در رفتم بیرون باید منتظر این باشم که یک سری آدم بیان به من امید تزریق کنن، یا اینکه نه من باید خودم برم دنبال چیزی که میخوام؟
اما این قسمت ما در مورد کتاب مغازه خودکشی با هم صحبت میکنیم، اما سعید اسلامزاده عزیز همچنان در کنار من نشسته. که آقای اسلامزاده، چیزی که توی این کتاب مغازه خودکشی نظر من جلب کرد این که با اینکه پدر خانواده میشیما داره مرگ رو ترویج میکنه، اما هیچ کدوم از اعضای خانواده اون که وسایل خودکشی رو خودشون نمیخرن، یعنی به مردم ترویج میکنن.
این نکته رو بگم که نویسنده از المان‌ها و عناصر اسطوره‌ای خیلی کلان جامعه خودش هم استفاده میکنه، نویسنده فرانسویه دیگه، و ولی خیلی زیرکانه جامعه خودش رو با انتخاب اسمها از جامعه فرانسه دور میکنه و به همه جای دنیا سرایت میده و نمیخواد بگه که فقط مثلا در فرانسه این اتفاق داره میفته. آدم ها رو از جاهای مختلف انتخاب کرده، از شرق جهان تا غرب جهان، یعنی از ژاپن تا آمریکا رو انتخاب کرده، و این خیلی به نظر من زیرکی نویسنده است که با هر مخاطبی هر جا میتونه ارتباط برقرار کنه و حتی با هر سبک و سلیقه‌ای، کسی که نمیدونم آدم فنیه، کسی که اهل نقاشیه، کسی که اهل ادبیاته، کسی که اهل نمیدونم هر سینماست، با همه این عناصر داره آدم ها رو دور و بر خودش جمع میکنه و میگه ببین همه این هست. این که حالا این آدم ها خودشون دارن ابزار خودکشی میفروشن اما هیچ کدوم از اون استفاده نمی کنن و حتی هدیه هم که به هم دیگه میدن هدایایی که عامل خودکشی میشه، اما هدفشون اینه که ما چون داریم به دیگران خدمت رسانی میکنیم خودمون نباید خودکشی کنیم، باید زنده باشیم تا این چراغ این مغازه که مثل این که شغل موروثی هم بوده دیگه براشون، برای مردم باید این کار رو انجام بدیم. و جالب اینه که هیچ کسی هم دست خالی از اونجا بیرون نمیره، حتی کسی که حتی یک ریال مثلا یه یورو پول نداره خرید بکنه تا اون کسی که پول داره همه میتونن اونجا. بعد به واحد پول هم اگه دقت کنین یورو ینه، یعنی یک واحد پولیه که جعلی و برساخته خود نویسنده است دیگه. هم یورو آشنای اروپایی رو میاره، هم ین آسیایی و شرقی رو میاره. برای همین من فکر میکنم که نویسنده با همه این ابزار و تکنیک ها و این ترفند ها و شگرد ها و کلک هایی که داره به خوانندش میزنه، میخواد حواس ما رو به این مسئله جذب کنه و جلب کنه که ببین حال درسته من دارم میگم که اینا مغازه خودکشی دارن، نمیدونم دارن تفنگ میفروشن، گلوله میفروشن، طناب دار میفروشن، همه اینا رو میفروشن، اما حالا تو بی خیال دیگه، ولی ببین همه جور دیگه همه این کارا رو کردن،
چون فیلم گناه کردن. یه جایی از رمان میگه که یه نفر میاد چند تا گلوله میخواد، میگه من فقط به تو یک گلوله
میدم. آره دیگه، چون نمیخوان قتل و ترویج بکنن، اینا فقط برای خودکشی یک نفر این وسایل رو دارن تامین میکنن. برای همین یه حالا تو داستان رو دارم میگم، میشیما با این کار خودش یه مشروعیتی هم داره برای خودش میسازه دیگه. ببین کار من مشروعه، من هیچ کار خلاف قانونی انجام نمیدم، یه گلوله داره میدم این خودشو بکشه. چون خودکشی با دیگر کشی دوتا مقوله جداست، توی خودکشی تو به مسئله شرعی و رابطه خودت با دینت و خالقت برمیگرده، اما وقتی که دیگر کشی بکنی یا حالا قتل جمعی انجام بدی با مسئله قانون طرف میشی. یعنی این همون دوتا برداشت متفاوت از اخلاقه که شما یه جا اخلاق رو به معنای فلسفی و خیر و شرش میگیری، یه جا به معنای باید و نباید های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی میگیری که اگر من این کار رو بکنم کار غیر اخلاقی کردم، کار غیر قانونی کردم. یعنی اینجا میخواد برای خواننده خودش معنای گناه و خلاف و غیر قانونی یا جرم رو تفکیک بکنه دیگه. اگر کسی خودکشی بکنه گناه کرده، اگر دیگری رو بکشه جرم کرده.
موهای تیز و طلایی بود و نوکش فرفری.
آقا با عرض تأسف باید بهتون بگم بچه شما مثل بقیه نیست.
انگشته من همه چی رو سبز میکنه.
اصلا انگشته سبز کننده به چه دردی میخوره ها؟
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خودم خواستم کتاب بخونم.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
برنامه کتابخانه نیمه شب رو تقدیم حضور شما کردیم با حضور سعید اسلامزاده عزیز. ما هر پنج شنبه در فرهنگسرای ارسپاران هستیم، شما هم میتونید اینجا تشریف بیارید و این برنامه رو در کنار هم پیش ببریم. و اما این برنامه رو با حضور سعید اسلامزاده عزیز پیش بردیم که هر هفته در خدمتشون خواهیم بود. این برنامه رو اختصاص دادیم به تحلیل کتاب مغازه خودکشی که امیدوارم لذت برده باشید از این تحلیل ها و امیدوارم که هفته بعد هم شما شنونده برنامه ما باشید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تهیه کننده خدا سلا.
الان چی آقا؟ این چیه؟ دمونه این که میتونم
تهیه کننده باشی میدونی چیه؟ این میکسره دیگه.
اجرا مصطفی توانگر، کارشناس سعید اسلامزاده.
یه ذره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازم دیگه.
هماهنگی لیلا کیانی.
همه شخصر خداست. نه من کیانیشونم.
نویسنده فاطمه سوهانی.
اینجا قراره که متن نویسیم و بخونیم و چیزی که جالبی که وجود داریم بحثای بعدشه. که
معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی.
چه کیه دوست داشته باشه حرفش رو بزنه؟
بازیگران فاطمه سوهانی، حسین خدایاری، شیرین موسوی، فاطمه حیدری و خدا فلا. اعضای تیم صدا برداریمون مهدی تکلو، مرتضی فخری و صمد عالی‌قدر.
کجا کپی کنم برات؟
روابط عمومی سید یاسر کتاییان.
بنر آوردم، برنامه رو معرفی کن، شبکه رو معرفی کنی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. اما در ادامه برنامه ها و در این لحظه دعوت میکنم شنونده نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نغمه‌های کوچک بازگشت. نویسنده فرهاد امینی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، احمد گنجی، بهناز بستاندوست، رؤیا فلاحی، امیر عباس توفیقی، محمد یگانه، مهرداد مهماندوست، علی اصغر دریایی، علی زرینی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس بوساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که حنان مرنیسی و شوهرش نعیم همدان مشغول تهیه زندگی نامه احمد عوده، شاعر فلسطینی ساکن رام الله بودند. در میان خاطرات عوده سری به قاهره زدیم و شنیدیم زمانی که عوده در بحبوحه جنگ شش روزه مشغول مبارزه بود، مجبور به مهاجرت و پناهندگی در فرانسه شد و اینکه چگونه پس از ترجمه مجموعه های شعر عوده به زبانهای مختلف و دعوت به سخنرانی در اقصی نقاط دنیا، عوده به عنوان امید آینده نوبل مطرح شد. از طرف دیگر او در پاریس با دختری به نام جولیت آشنا و به او علاقمند شد. جولیت که خود عضو یک گروه ضد صهیونیستی در پاریس است، به موشه دوست صمیمی و یهودی عوده که به نظر استاد بی آزار و سربزیری در دانشگاه سوربن است مشکوک شده و این شک را با عوده در میان می گذارد. حالا ادامه ماجرا.
چه تلخ می خواند این باران برای رفته های این راه، چه تلخ بر سرم که دور و دورتر می شدم از خاک های بارانی خاکم.
شاید زوجی عاشق بودند زیر باران ازدگاهی. بفرما جوان خبرنگار، اینم قهوه مخصوص.
ممنونم استاد.
حنانه کجاست؟ امروز زوج جوان تنهایی رو ترجیح دادن؟
نه، تو راه میرسه. میدونی دوستاد، این شعرتون رو خیلی دوست دارم.
منم دوست دارم. این شعر دلتنگی های من برای بارون خودمونه.
بارون خودمون؟
من اون سالا که تو پاریس زندگی میکردم دلم خیلی برای بارون تنگ میشد. پاریس توی بارون زیباست، حرفی توش نیست، اما اینجا این خاک، بارون روی تپه های اطراف رام الله چیز دیگه ایه.
میفهمم استاد، میفهمم. به به، این قهوه بی نظیره استاد.
چرا پنجره رو باز نمی کنی؟ من از اینکه فاصله داشته باشم با قطره‌های بارون خوشم نمیاد.
چشم، همین الان بازش میکنم. بفرمایید.
حالا بهتر شد. خب نعیم همدان، بیا کارو با این قهوه توام کنید. نظرت چیه؟
موافقم استاد عوده. خیلی خوب، هر موقع که شما بفرمایید ضبط رو روشن میکنم.
راستی نمیخوای منتظر حنان